farsi se vuoi in che barso che vi pull fatati agge peron voce budast no ye Nio bete der hagge peron dostast Der inhol no jeb der hajje tamat to niobat kardas. Ojo, bo inkor Zemmeye manu ba'an Forek şude az Tafrik zemme şude az Cevabı neskeri La Çero Bera inki mafe zemme hacce peron bude az Ki neyamadı اون چی که آمده است حج تمتع بوده که در ذمه نبوده است ما قصد غیر واقع و ما هو فی الواقع لم یعتبر بل لم یقصد فرض چهار این است که بر صاحب پول فقط حج قران واجب بوده است اجاره هم بر حج قران انجام شده است نایب حج تمتع بدون الاذن فیه ما انجام داده است در سوم هم بدون اذن بوده در چهارم هم بدون اذن است در این فرض آیا این نایب استحقاق و اجرت دارد یا ندارد جواب این است که ندارد نه اجرت المسما نه اجرت المثل اجرت المسما ندارد برای اینکه عمل به اجاره نکرده اجرت المثل ندارد برای اینکه به امر صاحب پول انجام نداده است نتیجه ما ذکرنا این می شود که در این فروز اربعه هر دو جهت روشن شد یعنی هم ملاحظه تفریق ذمه روشن شد هم ملاحظه اجرت روشن شد کجا دارد کجا ندارد اون جایی که دارد اجرت المثل است اجرت المسماست روشن شد اگر ما وجب مخیر بوده است این هم چهار فرض داره مثلا صاحب پول شش ماه در مکه بود شش ماه در مدینه بود حج واجب بر این فرد حج تخییری است میتواند حج تمتع انجام بدهد میتواند حج افراد انجام بدهد. صاحب پول در اجاره شرط افراد کرده است، نایب با اذن صاحب پول حج تمتع انجام داده است. این حج تمتع که انجام گرفته است که مستأجرون علیه نبوده است، کفایت در تفریق ذمه من و ان می کند یا نمی کند؟ جواب این است که می کند. چرا؟ برای این که مافزمه حج تمتع بوده است، نیابت در حج تمتع انجام شده است. در زمین آقا چی بود؟ حج تمتع. نایب حج تمتع انجام داده است. اذن صاحب پول به منزله این است که اجاره بر این دو مرتبه بسته شده است. نتیجه ما ذکرنا این است که در این فرض تفریق ذمه حاصل شده است. مافزمه چی بود؟ حج تمتع. این آقا هم نیابت در حج تمتع کرده است. فرض دوم از مخیر این است که مافزمه حج تأخیری بوده، اجاره بر حج قران واقع شده است، نایب با اذن منوب عن حج تمتع انجام شده است. سؤال این است، این نایب اجرت را مستحق است یا مستحق نیست؟ روشن شد فرقش با فرض اول چی بود؟ فرض اول از این جهت بود که تفریق ذمه شده یا نشده. این با تفریق ذمه کار نداره. تفریق ذمه شده این یه بحث جداگانه است. تفریق ذمه هم نشده این بحث جداگانه است. در این فرض این اجیر استحقاق و اجرت دارد یا ندارد؟ واضح هست که دارد، بلکه واضح هست که اجرت المسمى هم میگیرد. چرا؟ برای اینکه این اذن او به منزله اجاره جدید است بر حج تمتع. در واقع مستأجرون علیه حج تمتع بوده به برکت اذن، حج تمتع اجرتی داشته است، اجرت باید به او داده بشود. فرض سوم این است که مافزمه مخیر بین تمتع و افراد بوده، عقد اجاره مشروط به افراد بوده، نایب بدون اذن حج تمتع انجام داده است. سؤال این است، با این کار تفریق ذمه منوب عن شده است یا نشده است؟ جواب این است که تفریق ذمه حاصل شده است. چرا حاصل شده است؟ برای اینکه معاف ذمه حج تمتع بوده. این نایب چون که مجاز نبوده، نیابت تبرعیه از منوب عن کرده، اجازش نداده دیگه. اگر اجازش نداده مستأجر علی نبوده. اگر مستأجر علی نبوده تقدم الکلام به این که نیابت کمان که به اجاره محقق می شود به تبرع انجام می شود، به شرط ضمن عقد انجام می گیرد. نتیجه چی می شود؟ نتیجه این می شود که فرض سه از دو تفریق ذمه حاصل شده است، چون لتحقق نیابت منتها نه نیابتا به الاجاره، نیابتا به تبرع. فرض چهار از دو این است: صاحب پول مخیر بین افراد و تمتع بوده، اجاره بر عقد افراد واقع شده است، نایب حج تمتع بدون اذن انجام داده است. سؤال این است در فرض چهار از دو، آیا این نایب چیزی استحقاق اجرت دارد یا ندارد؟ قاعده اجاره این است که اگر این جمله علل افراد قید برای حج بوده استحقاق اجرت ندارد. چرا ندارند؟ برای اینکه اونی که مستأجرون علی بوده نیامده، اینی که آمده مستأجرون علی نبوده، اجرت المثل هم نداره. چرا؟ برای اینکه به امر این نیامده. فرض ما این است که بدون اذن آمده و اصلا در جریان نبوده. و اگر این کلمه آجر تو که علل افراد شرط بوده، قید برای حج نبوده، مستأجرون علی نفس اعمال بوده، این علل افراد خارج از مستأجرون علی بوده. اگر این علل افراد قید نبوده، بعد معلوم شده که این آقا حج تمتع انجام داده، به صاحب پول میگن حج تمتع انجام داده، میگه خدا قبول کنه. اگر گفت خدا قبول کند، تمام اجرت رو باید بدهد، اجرت المسما رو باید بدهد. بناً علی‌هذا در فرض چهار از دوم نایب اجرت المسما رو میگیرد. هذا تمام الکلام فی معفاده سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علی در اون چهار سطر اخیر از مسئله هفت از جمله ولو عدل شروع می شود تا آخر سطر پنج. ما ذکرنا، پنج ملاحظه دارد: یک، چرا سیدنا الاسدار رضوان الله تعالی علیه در فرض سیه از دو فتح باب صلح کرده؟ میگه باید صلح کنه. در فرض سیه از دو ما چی گفتیم؟ گفتیم استحقاق و اجرت نداره. فرض سه دو بحث اجرت اون دوتای اخیر بود دیگه، بدون ها احسن. بله دوم درست دومه. چرا در فرض دوم از باب سوز ایشون جلو آمده؟ ما چی گفتیم؟ ما گفتیم تمام اجرت رو باید بده. ایشون میفرمایند که نه صلح بکنه. ملاحظه کنید عبارتا، والاحوات التخلص بالتصالح في وجه الاجاره اذا كان التعيين على وجه الغيبيات. چرا سال گفته که این جهتش اینه که قبلا هم گفتیم در عدول از افراد به تمتع مورد اختلاف است. جماعتی میگن لا یجوز، فتوا میدن جماعتی میگن علل احوت لا یجوز. دو سطر قبل در این مسئله خوندیم که علل احوت ایشون در میره، نه جواز را میگه نه عدم جواز را، احتیاطا میگه لا یجوز العدول. اگر جواز عدول باشد علی ما ذکرنا تمام اجرت رو باید بده. اگر کسی جواز عدول را احتیاطاً نمیگوید، اگر احتیاطاً نمیگوید چاره نیست، در ثمره هم باید احتیاط بکنه، بلکه در هر دو فرض باید احتیاط بکنه. چرا؟ برای اینکه حکم اندالله ممکنه جواز العدول باشه. اگر حکم اندالله جواز العدول باشه در فرض دو و چار، چاره ای نیست، باید به صلح انجام بشه. برای اینکه اگر در واقع حکم الهی استنادن به روایت ابو بصیر جواز العدول است، اگر جواز العدول است باید عذرت را بدهد. اگر در واقع حکم الهی عدم جواز عدول است، اگر عدم جواز عدول است اجرت را بدهکار نمی باشد، لذا بین اون آقا و این آقا صلح انجام بشود. بگه حالا یک کاری شده یا در واقع برای تو جایز بوده یا جایز نبوده، علی کل حال به این مقدار صلح انجام بگیرد. ملاحظه دوم مربوط به فرض چهار است. در فرض چهار اینجوری گفتیم که اجرت المثل بدهد، اجرت المسمى بدهد، اجرت المسمى بدهد. این اجرت المسمى کما افاده او سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه تفصیلی دارد. اون مثالی ما زدیم درسته، بعد از اینکه صاحب پولا بهش گفتن عمل به این شرط نکرده، در مکاسب خونده دیگه، اگر تخلف شرط شد مشروط الله حق فصل دارد، حق امضا دارد. مثالی که ما زدیم از حق امضا استفاده کردیم، مشروط الله که صاحب پول است میگه نه خدا مبارک کنه همون جوری که عرض کردم تقبل الله گفته. معنای تقبل الله این است که از حق فسق استفاده نکرده. اگر از حق فسق استفاده نکرده، تمام معجزات المسمى را باید بده. خب این زو جهتینی دیگه، لهو این که از فسق استفاده کنه. مشروط له صاحب پول مخیر است، میتواند حق اجاره به هم بزند چون که عمل به شرط نکرده، میتواند از حق خود صرف نظر کند، از شرطش بگذرد، اجاره را امضا کرده. ما ذکرنا که تمام اجرت را باید بدهد، الا تقدیر است، الا تقدیر آخر باید اجرت المثل بدهد. یعنی این گونه معنا می شود. در فرض چهار بفرمایید اگر صاحب پول فسق نکرد، تمام اجرت المسمى را بدهد. اگر صاحب پول فسق کرد، اجاره به هم میخوره. اگر اجاره به هم میخوره، قاعده احترام مال مسلمین است که این آقا چکار بکند؟ اجرت المثل را بگیره. چرا دیگه؟ اگر شرط باشه قهرن مشروط باشه، بدون تخلف کرده دیگه. همیشه که درست نمیگیم. روشن شد؟ و الى ذلک اشار فی قوله ولو کان علی وجه شرطیه فیستحق اجرت المسمى الا اذا فسخ المستاجر الاجاره. بابا تو عمل به شرط نکردی، هر چه قرآن نیاوردی من فسخ کردم. اگر فسخ کرد فیستحق اجرت المثل المسمى. روشن شد؟ از خیالش استفاده کرده، اگر استفاده کرد اجاره را به هم زد، اجاره به هم زد، اجرت المسمى دنبال عقد اجاره است. اگر عقد اجاره به هم خود، اجرت المسمى نیست. اگر اجرت المسمى نیست، اجرت المثل رو باید بدهد. کل موارد اجاره وقتی که باطل شد، نتیجه شرمین است. پس ملاحظه دوم مربوط به کدام فرض از فروض ثمانیه بود؟ مربوط به فرض چهار از دو بود. این هم در رابطه با ملاحظه دوم. ملاحظه سوم مربوط به فرض سه و چهار از دو هست. این ملاحظه از این جهت است که گفته شد علل افراد طارتن قیدون و اخرى شرطون. ملاحظه چهار این است که این تقسیم صحیح است یا غلط است. کلمه علل افراد می شود تارتن شرط باشد، می شود تارتن قید باشد یا نمی شود. این جای بحث است، این جای تأمل است. تحقیقش در مسئله هشت اگر انشاءالله مجالی باشد، در دو سه روزی معطلی دارد، اونجا باید بیاید. تحقیقش این است که تمتع افراد قران، این می شوند شرط باشند یا دائما قید است. این صغرویین مورد اختلاف است. جماعتی میگویند تارتا شرط است و اخرى قید است. جماعتی میگویند این سه خصوصیت دائما قید است، حتی اگر از کلمه شرط استفاده کند. به شرط ان تتمتع، حتی کلمه شرط ان بیاید، در واقع قید است. این یه بحث کبرایی میدارد که ماسیتی انشاءالله. یک بحث صغروی که خصوصی این سه مثال چه میشود؟ آیا فرق بین این سه مثال است با مسئله حرکت از خراسان که بل اتفاق میگویند تارتن قید است و اخرا شرطه است؟ این مثل شرط ذکر بلد است در عقد اجاره یا نه؟ این با اون فرق دارد. لذا ما ذکرنا علل مشهور بود بدون دقت در مسئله که تا اون روشن نشه این روشن نمیشه. لذا حتما یه دو سه سطر اینجا فاصله بگذارید که اگه اون روشن شده انشاءالله بعد بنویسید اینجا، چون که شرطیت نمیشود دو فرض ندارید. روشن شد بحث؟ اینم یک ملاحظه، که ملاحظه در چی بود؟ این ملاحظه در رابطه با فرض 3 و 4 بود. اساساً این دو فرض همیشه یک فرضه یا دو فرضه؟ داریم که تمتع شرط باشد یا نداریم؟ ما الان مسلک مشهور که این گونه گفتن میگوییم، سیدنا الوستان هم الان مسلک مشهور فرموده امکان قیدن کذا و امکان شرطن کذا. اگر گفتیم دائما این قید است دیگه امکانه نداره، یک بدون امکان کذا بدون امکان کذا باید مسئله حل بشود. پس ملاحظه 3 مربوط به چی بود؟ مربوط به 3 و 4 از فروض ثمانیه بود که حاصل اون این شد. آیا این تقسیم درسته یا نادرسته؟ اگر تقسیم غلط شد حکمشم غلط می شود دیگه. ملاحظه 4، ما ذکرنا در این فروض خصوصا شرط قران علی مسلکنا حکم کما ذکرناست، ولیکن از ما ذکرنا روشن شده که شما باید تلقیه به صحت مطلقا نکنید، مسئله اختلافی است. این که ما گفتیم در این فصحی هست حکم این است، این اختلافی است. این اختلاف رو در سابق توضیح دادی. در سابق اگر گو آجر تو که به شرط این که از شجره محرم بشید، این نایب رفت از جفه محرم شد. این مسئله معروف و مشهور 99% میگن حج صحیحه. فقط بعضی ها مثل مرحوم آقای حکیم میگن نه حج اشکال داره. سابق اینو توضیح دادیم، فرمایشات آقای حکیم هم توضیح دادیم، ادله آقای حکیم هم توضیح دادیم. در این فرض هم مرحوم آقای حکیم در همینجا اشاره میکنه ها، میگه درست این صحیحه، اما ما در باب صلات اینجوری گفته. اون چه در باب صلات گفته در مسئله تخلف از شجره به جفر هم بیان کرده، آدرسش رو سابقا دادیم که در مثلا مثلا در باب صلات جلد چندم گفته، در باب حج جلد چندم گفته. در ما نحنفی هم اشاره فرموده به این که اینجوری گفتن، اما این ما گفتیم که اشکال داره. پس اینجور نیستی که ما ذکرنه یا مطلبی باشه که مورد اتفاق باشه، نه مورد اختلاف. جای فکر ادله طرفین را ملاحظه کنید بعد این مسئله را بفرمایید به این که الحج صحیح هن اولیسه به صحیح. لابد راموش کرد این چرا آقای حکیم میگه باطله، او در مفاد شرط تصرف کرده. آیا نهی از غیر هست یا نیست؟ 3 جواب، 2 جواب داریم از فرمایش ایشون. همیشه یک بحثی علمی است انقدر مباحثه کنید که ارتکازیتون بشه. اگر ارتکازیتون بود اشکال میکردید. این که اشکال نمی کنید معناش این است که بحث جا نیفتاده. این ملاحظه چندم بود؟ این ملاحظه چهار بود. ملاحظه پنج، اگر ما ذکرنا روشن شده باشد، فرمایش محددین مثل صاحب ریاض، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم نراقی، مثل صاحب حدائق، در این رابطه ملاحظه کنید ببینید آیا اون فرمایشات مطلقا درست است، مطلقا نادرست است. اگر نادرست است راهی برای توجیه اون فرمایشات هست یا نیست. ملاحظه کنید ریاض جلد 6 صفحه 81 و متا جاز العدول استحق تمام الاجره، اما مع امتناعه فلا و ان وقع عن المنوب عن. دیگه تفریق ذمه شده باشه چرا اجرت رو مالک بشود. این را ملاحظه کنید، رو صور سمانی پیاده کنید ببینید چه فرضی این به قول مطلق یا قانون کلی به دست میده. میگه میزان جواز عدول، عدم جواز عدول، کل موردی که جواز عدول است تمام اجرت رو باید بده. ببینید در فروض اربعه اول وضع این کلام چگونه است، در فروض اربعه دوم فرض این کلام دارید؟ میتوانید دو کبرای کلی به دست بیارید؟ اینی که من عرض میکنم غیر از اون نیست که مرحوم نراقی میگه. مرحوم نراقی در صفحه 131 یه مطلب دیگری داره، حتی مع الاذن اشکال میکنه در کل صور. من اونو نمیگم، من میخوام بگم این فرمایشی که صاحب ریاض الان نحو قانون کلی میگه کجا درسته کجا نادرسته، مضافن به اون اشکال مرحوم نراقی. مرحوم آقای خویی صفحه 57 جلد 2 و اذا عدل من دون رضایی لا یستحق شیئا. ببینید این فرمایش درست یا درست نیست. این اساسا ببینید این فرمایش درست یا درست نیست. اگر درست نیست ببینید با کلمات ایشون در همین چند صفحه چند جا تفاوت داره. هدایه جلد 14 صفحه 268 این عبارت به چشمتون میخورد. و ما عدمه یقع الفعل عن المنوب عن، چون که نیابت تبرعیه دیگه، بعد تفریق مرحوم سید در مدارک اشاره میکنه. و معدمه یک قول فعل عن المنوب عن ولا یستحق شیئا. این جمله ولا یستحق شیئا رو فکر کنید کجا مرحوم صاحب مدارک میگه، از فروض سمانی کجا این متن به این کلی را میتوانید پیاده کنید؟ در تمام 8 صورت میگوید لا یستحق شیئا، در 4 صورت قسم دوم میگویید، در 4 صورت قسم اول را فرموده است. کل کتب موجودی این عبارت را دارد، حتی عروه هم دارد. ببینید این عبارتی که به این زیبایی به این قانون کلی ارائه شده لا یستحق شیئا لا یستحق شیئا لا یستحق شیئا، روی فروض ثلاثه کجا درسته کجا نادرسته؟ اگر نادرسته باید تغییر بشود، الا اذا کان کذا، الا اذا کان کذا، الا اذا کان کذا. روشن شد؟ پس لا یستحق مطلقا بی خوده، نه پس لا یستحق مطلق باطله. و صلی الله علی محمد.